لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به روی ماه همه هموطنان خوبم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. عزاداری هاتون قبول باشه انشالله هممون همیشه زیر خیمه امام حسین علیه السلام باشیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. افتخار این رو داریم که در آغازین روز هفته، در این روزهای خنک پاییزی، همراه شما باشیم و در کنار شما. انشالله شما هم ما رو همراهی بکنید. در محضر و در معیت حاج آقای عابدینی عزیز و بزرگوارمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت از عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشالله که همینجور که در این ماه انس ما با امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران و اولاد حضرت و توسلات ما بوده، انشاءالله این ذخیره باشه برای آخرتمون و دسترس شیطان انشاءالله به دور باشه و باعث نجات هممون باشه
انشاءالله. انشاءالله حالتون که خوبه؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. امروز برای ما چه برمقال آوردید و قرار هست که در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم به کدام مبحث و کدام یک از شخصیت هایی که در قرآن ذکر شدن بپردازیم؟
اگر انشاءالله اجازه بدید با دعای سلامتی امام زمان آغاز میکنیم و بعد وارد بحث میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی
انشاءالله.
بحثی که امروز در محضرش هستیم راجع به عبد صالح ذوالقرنینه که در قرآن کریم در سوره کهف یکی از اون قصه هایی است که به صورت نسبتاً مفصل در حدود 16 آیه در کنار هم این جریان ذکر شده و موضوع بسیاری از گفتگوها از قبل از اسلام بوده، چه در دوران یهود و قبل از او و بعد از اسلام، و سوالاتی که به صورت معما یهود می‌خواستن مطرح بکنن تا پیامبر اسلام رو با یک مشکلی در جواب مواجهه بکنند، از جمله اون سوالات همین جریان ذوالقرنین بوده در تاریخ. لذا
16 آیه قرآن
16 آیه پشت سر هم در سوره کهف آمده که نشون میده که غیر از این که دو آیه هم در سوره دیگری آمده که بعد عرض خواهیم کرد، اینجا 16 آیه پشت سر هم در رابطه با جریان عبد صالح ذوالقرنین آمده.
اهمیت شخصیت
بله که نشون میده که با اون هم با تعریف، با تمجید، با نگاه بسیار بلند، چه در روایات ما تمجید بسیاری از ذوالقرنین شده و همچنین در قرآن کریم که حالا بعضیش رو انشالله اونقدی که برسیم در خدمتش خواهیم بود. اصل مسئله که چرا امروز و بعد از جریان حضرت ابراهیم و حضرت لوط سلام الله علیه ما ذکر میکنیم، علتش این است که در بعضی از روایات ذکر شده که ذوالقرنین در عصر ابراهیم خلیل الرحمن بوده و با حضرت در مکه در سفر حجی که ذوالقرنین داشته دیدار داشته و اونجا مصافحه کردن و گفتگو داشتن. به این جهت در تواریخ عمدتاً اینجا بعد از جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه ذکر میشه. این علت انتخاب زمان جریان عبد صالح ذوالقرنین. اما اینکه چرا در قرآن به جریان ذوالقرنین به این مفصلی پرداخته شده، بحث زیبایی داره. این هم عرض کردم مشرکین مکه وقتی که قریش وقتی که دیدن پیغمبر روز به روز داره توسعه پیدا میکنه دعوتش، میدانستن که خب یهود تو این مسائل در بدام انداختن و ایجاد معماها یه ید طولایی داشتن و معمولاً معماهایی داشتن که این معماها باعث میشد که هر کسی از قدرت جواب بر نیاد و همین باعث میشد که طرف رو بتونن از میدان بدر کنن. لذا اینها رفتند نجران پیش یهودیایی که اونجا بودن، بعضی ذکر میکنن مدینه، آمدند اونجا پیش اون سران علمای بزرگ یهود و از اونها خواستند که به اینها سوالاتی رو یاد بدن که بتونن در مواجهه با پیغمبر اکرم او رو آزمایش کنن که و مورد ابتلایی قرار بدن که از پس این سوالات بر نیاد. اونها هم 4 سوال رو برای اینها مطرح کردن. 3 سوالش راجع به 3 قصه ایست که در سوره کهف آمده، قصه جریان اصحاب کهف و دومیش جریان موسی و خضر سلام الله علیهما و سومیش جریان ذوالقرنه.
این سه تا
سوال پیچیده که جزء مباحثی است که در نگاه تاریخی خلاف عادت توش محقق شده و جریان اینها کاملا روشن نیست. اصحاب کهف که خب مسئلهش بغرنج بودنش و پیچیده بودنش با توجه به اینکه اصلا اونها در اون غار مخفی شدند و چه وقایعی در غار اتفاق افتاده بین خود اونها بوده و کسی خبر نداشته. جریان موسی و خضر هم دو ولی الهی که در کنار هم یک کمالات عظیمی رو باب باطن عالم و تفسیر باطنی عالم رو از عالم خدای سبحان توسط خضر نبی برای موسی کلیم گشود و تقاضای موسی بود که من رو با کسی که عالم است آشنا بکن و اون هم اون 3 واقعی که برای موسی کلیم اتفاق افتاد و 3 طور باطنی نگاه به عالم رو که سوراخ کردن کشتی سالم و همچنین اون در حقیقت کشتن اون پسر که ظاهرش این بود که گناهی نکرده بود و بعد جریان اقامه دیوار و ساختن دیوار، این 3 واقعه که بعداً انشاءالله به جای خودش عرض خواهیم کرد اگر عمری بود و توفیقی بود در مصر دوستان بودیم، که چقدر عظیمه در نگاه باطنی و چه معانی عظیمی رو تحتش هست که و
بعد موضوع سوال دومش بود.
سوال دوم بود و سومیش هم که جریان ذوالقرنین بود بپرس، معلوم میشه که جریان ذوالقرنین جزء مسائل پیچیده عالم بوده که در اون زمان اینها آمدند و پیغمبر رو به این امتحان کنند. 4 سوالشون هم سوالی بود که گفتن این سوال 4 رو اگر جواب داد معلومه پیغمبر نیست، اون 3 سوال رو باید جواب بده تا معلوم بشه پیغمبره، 4 سوال رو باید جواب نده که سوال از این بودش که یسالونک عن الساعه قیامت کیه وقتش، که اگر گفت کیه معلوم شه پیغمبر نیست، اگر گفت مثلا این علمشو من ندارم چنانچه در قرآن آمده علمها عند ربی که این معلوم شه پیغمبره. و اینها آمدن با یه دستپوری که احساس کردن دیگه حالا این به اصطلاح دیگه موفقیتی برای کار، 4 تا معمای عظیم رو آوردن که میتونن پیغمبر رو با این در حقیقت چهار بکنن، در جلوی دیگران بایکوت کنن و بتونن در حقیقت ساکتش کنن. این سوالات رو کردند از پیغمبر اکرم. از قضا تو این مسئله قضای الهی بر این بود که پیغمبر اکرم هم که مخزن علم الهی است و معدن سر است، به اینها وعده داد که ایشالله بعد از این جواب شما رو خواهیم داد و منتظر نزول آیات قرآن شدن. اما در این به اصطلاح بره فاصله افتاد بین نزول وحی که بعضی میگن 15 روز، بعضی میگن 40 روز فاصله افتاد، به طوری که اینها احساس کردند که به هدف زدن و تقریباً پیغمبر از جواب اینها عاجز شده، باعث شد که شایعات فراوانی را انجام بدن که این شایعات و این نگاه خود این فاصله افتادن یه نگاه تربیتی و هدایتی زیبایی رو برای پیغمبر ایجاد کرد که اینها تمام شایعاتشون رو کردن و فکر کردن که پیغمبر به عجز رسیده در این مسئله و اینها برنده شدن. اما بعد از اینکه اینها کاملا تونستن جفسازیشون رو بکنن و جنگ روانیشون رو بکنند، آیات نازل شد و به صراحت و با تمام قاطعیت جواب 3 سوال اینها رو و همچنین بیان این که سوال 4 جوابش بگونه ایست که علمها عند ربی است رو جواب دادن و دیگه سکوت نسبت به مسئله فراهم شد. اما اینکه خود این سوالها چگونه بوده، ما الان به اون 3 سوال الان کاری نداریم، فرصتمون هم اجازه نمیده، فقط راجع به همین سوال
ذوالقرنین
که تعبیر قرآنی این است که اینها سوال میکنن از تو از ذوالقرنین که از خدای سبحان اینگونه نیستش که هر سوالی رو هر گونه که سوال کردن مطابق سوال بخواد جواب بده، چون دایی ندارد که هر کسی هر چی پرسید جواب بدهد. اگر در چیزی جواب سوالی جواب هدایتی داشته باشد، هدایتگری توش باشد، اثری درش باشد که منجر به هدایت بشود، جواب میده. لذا ببینید در جریان انبیا نوع مطرح کردن قصه انبیا تا حالا که در محضرشون بودیم همیشه مسائلی مطرح شده که یه اثر هدایتی دنبالش باشه،
مفید باشه برای جامعه،
و الا اینکه این کی به دنیا آمد، کی از دنیا رفت، این پدرش کی بود، مادرش کی بود، اگر اونجا اثر تربیتی داشته باشد مثل مثلا عیسی ابن مریم نسبت به مریم سلام الله علیها که با عیسی در آیه دارد، اینا هر دو یه آیه هستن، یعنی اصلا نحوه به دنیا آمدن عیسی یه آیه عجیب الهی بوده، خب اینجا ذکر میشه. یا اگر جریان ابراهیم خلیل است که اون آذر عموی او در حقیقت یا پدر بزرگ او از جانب مادری یا نسبت دیگری، لازم است که با او مکالمه شود، دعوت به هدایت بشود، برخورد بشه، ذکر میشه و این یه راه در حقیقت قرآنی است. در اینجا هم اون سوالات، اون جهات سوالی که اثر نداشت و نگاه هدایتی، اونها رو خدای سبحان ترک کردش و جواب رو برد به سمتی که توش هدایتگریه، در عینی که این جواب ساکت کرد اونها رو، چون حقایقی رو گفت که کسی دیگری خبر نداشت، ولیکن با اون چه که در کتب پیشین الهی بود تطابق داشت، که اونها رو هم در دسترس همه نبود، در دسترس علمای خاص یهود بود.
یعنی اونها یه چیزایی داشتن در
بله داشتن در اوتاز القرنین تو کتابهای سابق آسمانی، منتها در دسترس عموم نبود. لذا اینجور نبود که پیغمبر اکرم بتواند مطلع شود از اونها. حتی اینها جوابها رو سربسته از یهود گرفتن و براشون نوشتن که جوابها باید اینگونه باشد، و وقتی آمدن از پیغمبر اکرم سوال کردن، با این نگاه پیغمبر به جواب سوالات اینها پرداخت که جریان اصحاب کهف رو و موسی و خضر سلام الله علیه ما رو و همچنین ذوالقرنین رو در سوره کهف، که سوره کهف نازل شد برای همین جواب این سوالاتی که اینها داشتن. و یکی از
اینجا از زمان طرح سوالاتشون تا پاسخ پیامبر تقریبا 15 روز
تا 40 روز گذشته، و این فاصله خیلی فاصله سختی برای مسلمان ها بود. عده‌ای از مسلمان ها حتی داره که به شک افتادن که نکنه پیغمبر نمیتونه جواب بده تا فاصله افتاده،
و آیات نازل شد.
بعد آیات نازل شد سوره کهف و جواب سوالات اینها داده شد، و جریان یک کار هدایتگری خود نفس نزول آیه، سوای اون که مفاهیم آیه و منظور آیه و مقصود آیه چی بود، خود این
نفس ارتباط
و بیان این و جواب سوال ها یک دست بالایی برای مسلمان ها در نظام تبلیغی ایجاد کرد و هدایتگری که خودش تونست جبر رو کاملا آرام کنه، دلها رو مطمئن تر بکنه، و اون چیزی که اونها دنبالش بودن تا پیغمبر رو ساکت کنند و تحت تأثیر قرار بدن تا دست برداره، سبب برتری پیغمبر و سبب مطرح شدن بیشتر پیغمبر اکرم شد. خب این تا به حال بحث این که اصلا این چرا قصه را الان مطرح میکنیم و این که شأن نزول این قصه در قرآن چگونه است، اما این که حالا وارد میشیم در آیات قرآن، این که قرآن کریم ذوالقرنین رو، عبد صالح ذوالقرنین رو با سه سفر معرفی میکند، که این هم خیلی جالبه. ذوالقرنین رو با سفری به مغرب، یعنی سفری داشته به مغرب عالم. مغرب عالم میدونید که مشرق و مغرب نسبیه، من هر جا که وایستم، من الان اینجا باشم، مغربم و مشرقم مطابق اینجا معنا پیدا میکنه. اگر رفته باشم اونجایی که الان مغربه بایستم، اونجا میشه در حقیقت نقطه مرکزی من، مغربش میشه اون طرفتر.
بله.
یعنی این مغرب و مشرق
بسته به جایی که ما ایستم،
به جایی که ما داریم. لذا تعبیری که در بین مفسرین و تاریخ نویسا هست، اینجا وقتی مغرب و مشرق ذکر میشه، سفری به مغرب و سفری به مشرق، با توجه به قرائن و دلائلی که ذکر شده، نشون میده که حضور ذوالقرنین در حدود همین به اصطلاح آسیای میانه است، که اسمشو امروز میذارن خاورمیانه، که آسیای این در واقع
جاهایی که ما هستیم،
منطقه که الان ما هستیم، تو اینجا، تو این قسمت، تو این قسمت ها ساکن بوده، که حالا به مثلا ایران و عراق و سوریه و این قسمت ها مثلا سکونت به اصطلاح کی بوده، ذوالقرنین بوده، و غرب عالم میشده به سمت غروب خورشید که تا منطقه‌ای که سکون نیست و به اقیانوس میرسه، چون بعد از اقیانوس ورای اقیانوس قابل دسترس نبوده تا اون دوره‌ها و شاید سکونتی هم زیاد نبوده. شما جریان رو ببرید، جریان زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه که بعد از اون فاصله ای که با حضرت نوح بودش و این فاصله جمعیت هنوز تکثیرش در مناطق خاصی بوده، لذا تا اقیانوسی که میرسد دیگه ورای اقیانوس قابل دسترسی نبوده. از این طرف هم به سمت شرق حرکت کرد، سفر دومش به سمت شرق بود و حرکت ذوالقرنین با سپاه عظیمی که داشت و با امکانات و قوا و آلات و وسایلی که داشت که تعبیر قرآن این است که ما به او مکنت دادیم، همه اسباب رو برای او فراهم کردیم، او رو نسبت به زمین قدرت و سلطه دادیم، انا مکننا له فل، ما او زمین رو برای او تحت سلطش قرار دادیم، این در حقیقت قدرت رو به او دادیم و اسباب رو هم برای او همه رو قرار دادیم، آتیناه من کل شیء سببا، این تعبیر قرآنی که ما به
سبب
او
رو هم براش
همه سببیت ها رو براش فراهم کردیم. خب این تعبیر تعبیر بلندی است از جانب خدای سبحان، لذا سفرها برای ذوالقرنین با همه لشکرهای عظیمی که داشته و لشکر عظیمی که داشته و جمعیتش هم خیلی بوده، خیلی سفرهای پرتمطراقی بوده، لذا به سمت شرق عالم که به سمت غرب عالم که ابتدا حرکت کردن با قومی مواجه شدن که این قوم در چی بودن؟ نسبت به خدا کفر ورزیده بودن و ظلم کرده بودن. تعبیر قرآنی که اگر ما بخوایم از خود قرآن هم استفاده بکنیم، تعبیر قرآنی این است که اینها ظلم کرده بودند و به خاطر ظلمی که کرده بودند سپاه ذوالقرنین که حرکت کرد با اینا برخورد کردند. حالا برخوردی که با اینها شده دو گونه است. آیا ذوالقرنین خبر بهش رسید که اینها ظالمانی در اونجا در مقابل دین خدا قد علم کردن،
یا اتفاقی مواجه شد،
یا ذوالقرنین اهل سیاحت بود، یا این چون هر دو نقل آمده که سفر به سمت مشرق کرد تا مشرق رو تحت سلطه خودش در بیاره و ایمان رو گسترش بده، رسید به اونجا دید اینها مقابله با دین و ایمان و عمل صالح دارند و ظالمان، با اینها مقابله کرد، که حالا تعبیر قرآن هم تعبیر زیبایی است. در آیاتی که در سوره کهف از آیات آیات 80 و از آیات 83 شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از جریان موسی و خضر، و یسالونک عن ذی القرنین قل ساتلو علیکم منه ذکرا، از تو سوال میکنند اینا همش هم یسالونک است، یسالونک عن ذی القرنین قل ساتلو علیکم منه ذکرا، زود باشه، ساتلو زود باشه که ما جریان اینها رو بازگو خواهیم کرد. بعد شروع میکنه انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، اصلا تلیعه قصه ذوالقرنین رو
ترسیمی از
این با قدرت الهی که به او اعطا شده بود که مکننا له، با انا که تأکید انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، من کل شیء هم نشون میده که تعبیر عامه، یه موقع هستی کسی مثلا ملکه سبا که آمده قدرتش در منطقه خودشه، همزمان با او سلیمان نبی در جای دیگری از عرض سلطه دارد، لذا اگر میگه که ما به ملکه سبا من کل شیء دادیم، قرینه نشون میده که مربوط به همون منطقه خودشه، من کل شیء خود منطقه است،
محدودیت
مکانی دارد. اما اینجا آتیناه من کل شیء سببا، ما همه سبب، حالا این سبب چیه عرض خواهیم کرد، ما همه اونچه که سبب باشد برای سلطه و قدرت به او دادیم. تعبیر این است که چهار نفر در کل دوران چیز، این چهار نفر ذکر شده، حالا نفی نمی کنند چون تاریخ کامل نیست، این چهار نفر تو تاریخ ذکر شده که سلطه جهانی پیدا کردند، دو نفر مؤمن و دو نفر غیر مؤمن، دو نفر مؤمن عبارتند از ذوالقرنین و سلیمان نبی که این در قرآن هم هر دو ذکر شده، دو نفر هم غیر مؤمن که عبارت است از نمرود که سلطه جهانی پیدا کرد در زمان ابراهیم خلیل، و نفر چهارمی رو که حالا اون نفر چهارم یه قدری اختلافی است درش، حالا بعد اون رو به جاش که رسید اختلافش رو عرض خواهیم کرد که این چهار نفر سلطه جهانی پیدا کردن بر عالم. این تعبیری که آتیناه من کل شیء سببا، ببینید این نظام هدایتی توشه، انا مکننا له فی الارض، این نگاه هدایتی توشه، معمولا قدرت انسان رو از اون حالت اولیش، به خصوص قدرت هرچه مطلقه تر باشه، خارج میکنه. کم کسی است که یه میزی پیدا بکند تعادلش به هم نخورد. نمیگیم نیست، میگیم کمه. لذا کار میخواد که انسان نسبت به هرچه که رشد میکند و مقام پیدا میکند، این جاه و مقام و حب جاه و مقام او رو از اون حالت انسانیش خارج نکنه. اینقدر منتها ذره ذره است که آدم احساس نمی کنه. ولی کسانی که انسان رو مدتی ندیده بودن بعد ببینن، میبینن روحیه این تغییر کرده.
یعنی از اون نگاه فطری و از نگاه توحیدی
الهی خارج میکنه. قبلش آدم مثلا میبینید که خیلی اهل ارتباط بوده و با دیگران، بعد کم کم چی میشه تفاوت میکنه روحیاش. حالا اینجا یه قدرت جهانی بر سر تا سر عالم، سلطه کامل، هم از جهت علمی هم از جهت توان و قدرت و نیرو، یعنی یه نیروی عظیمی که حالا ما چون نمیخوایم فعلا تو بحث روایت وارد بشیم که تعداد این نیروها و لشکر او چقدر بوده و چقدر لشکریانش، جمعیتی که پشت سر او حرکت میکردن و تابع او بودن، فرماندهان چه کسانی بودن، که یکی از فرماندهان ذوالقرنین خضر نبی است که حالا اون موقع هنوز جوانی بوده که به مقام نبوت هم نرسیده بوده، یکی از فرماندهان ذوالقرنین، سپاه ذوالقرنین که در روایت ذکر شده. خب حالا با توجه به این که جریان ذوالقرنین، انا مکننا له فی الارض، ما ارض، چون ارض گاهی به مکان محدود گاهی به کل ارض، از قرائنی که در اینجا میاد که شرق عالم رو و غرب عالم رو فتح کرد و همه اینها رو طی کرد، نشون میده که سلطه ذوالقرنین سلطه جهانی بوده نه سلطه منطقه‌ای. البته سلطه جهانی به قدری که امکان رفت و آمد بود، لذا عرض کردم از طرفی که به اقیانوس میرسید، اقیانوس اطلس، دیگه تا اونجا ورای او دیگه برای ذوالقرنین
تو اون زمان اونجا دیگه ته زمین بود،
ته زمین بود. و همین جورم تعبیر قرآن هم از جانب ذوالقرنین همین نگاهه. فأت به اسبابا، ما به او از هر سببی دادیم. سبب تفاوت قدرت سلیمان نبی با قدرت ذوالقرنین است که سلیمان نبی بر اساس اعجاز سلطه داشت و قدرت داشت، لذا با تحت تسخیر او بود، با اینکه اونم سببه، اما سببیت عادی نیست. حرکت سلیمان قدوها شهرون و رواهها شهرون، یک در یه صبح تا ظهر حدود مسیر یک ماه رو با باد طی می‌کرد، شهرونی مسیر یک ماه رو، و عصر هم مسیر یک ماه رو طی می‌کرد با باد، حرکت بر باد و سلطه بر باد. اما ذوالقرنین با اسباب عادی حرکت میکرد، لذا تفاوت این دوتا سلطه هم معلوم باشه که اینا همه نکاتی است که باید این تعبیرات قرآن که آتیناه من کل شیء سببا، با اول لا ان یجلم الا به اسبابها، که با اسباب حرکت باید صورت بگیره. درسته کار سلیمان نبی هم بر اساس اسباب است، اسباب گاهی خفی است گاهی آشکار، اما جریان ذوالقرنین با اسباب آشکار بود، لذا قدرت علمی، مدیریت، بکارگیری تمام اینها و این تعبیر فأت به اسبابا، ببینید خیلی زیباست اینها، ببینید تعبیری که قرآن داره، ما به او دادیم از هر سببی، او هم از این امکان کامل استفاده میکرد. فأت به اسبابا،
حقشو به جا آورد،
یعنی هیچ استعدادی رو، سببیتی رو در کنار خودش مهمل نمیذاشت. شاید این از نکات عظیمی است که از قصه ذوالقرنین اگر ما بتونیم استفاده بکنیم. ببینید ذوالقرنین گاهی تصور این است که یه فردی بود که همینا رو شخصی داشت، اما اون چه که در قصه ها نقل می شود و در روایت آمده نشون میده که یه مجموعه نیروهایی داشت که تمام اینها با هم دیگه در کنار هم مجموعه اسباب و علم و مدیریت رو تشکیل میدادن و ذوالقرنین تونسته بود که این مجموعه رو کنار هم قرار بده و استفاده بکند. ببینید به کارگیری نیروها که هر کدام علم خاصی داشتن، هر کدام توانایی خاصی داشتن، هر کدام مدیریت خاصی داشتن، به کارگیری نیروها که این سببیت، یکی از مصادیق سببیت همین نیروها هستن، نیروهای خوشفکر، مدیر، مدبر، عالم، خوش دقیقاً طراح، تو هر کدام از اینها یه مدیریت میخواد به کارگیری. متاسفانه مثلا ببینید ما محرومیت هامون در این که کامل به نتیجه نمیرسیم این است که این نگاه و این چیز تو وجود مدیران ما کمتره. گاهی مدیر احساس میکند، نمیخوام بگیم سرایت هم داره که خدای نکرده ناسپاسی باشه نسبت به همه مدیران، اما گاهی مدیر دوست نداره یک کسی که عالم است و قوی است در کنارش داشته باشه، چون احساس میکنه اگر این عالم و قوی در کنارش باشه
خودش کمرنگ میشه،
خودش کمرنگ جلوه میکنه.
بله.
ناخودآگاه گاهی میبینید به سمت نیروهای ضعیفتر میل پیدا میکنه. وقتی به سمت نیروهای ضعیفتر میل پیدا کرد، نتیجهش میشه چی؟ مدیریت این مجموعه که حد اکثرش خودشه. اما اینجا ذوالقرنین با اینکه اهل علم بود و خدای تبارک و تعالی به او عنایت زیاد کرده بود، اما در کنار خودش قوی ترین مدیران و عالمان رو جمع کرده بود و از مجموع همه اینها استفاده میکرد. لذا تعبیر آتیناه من کل شیء سببا صدق میکند، چون نظام عادی بود، نه نظام پیچیده نبوت. چون بعدا عرض خواهیم کرد که ذوالقرنین نبی نبود.
اتفاقا می‌خواستم همین رو بپرسم که ما داریم در مورد یک نبی از انبیاء الهی صحبت می‌کنیم.
با اینکه ما بحثمون سیره تربیتی انبیاء بوده، اما به مناسبتی که بعضی از اولیاء الهی که در قرآن ذکر شدن، مثل لقمان حکیم، مریم سلام الله علیها، همچنین آسیه سلام الله علیها قبلا ذکرش گذشت، که
اینا سرشار از
نکات تربیتی شاید گاهی توی مردم اوقع در نفوسشون هم باشه زودتر قبول بشه. علتش هم این است که اون انبیا رو به عنوان معصومین میبینند، هرچند اونها هم رفتارشون الگو و اسوه بودند و قابل اقتداست، اما گاهی میبینید که تو نگاه ما این است که اگر یک کسی ولی باشد که اون اسمت نداشته باشه اما به درجات بلند، ما راحت تر برامون هست.
همزاد پنداری راحت.
این لذا خلاص ذوالقرنین طبق تقریبا روایاتی که در شیعه هستش و روایاتی که هستش، تقریبا ذوالقرنین رو هیچ کدوم از اینها نبی ندونستن، هرچند مثل فخر رازی در تفسیر کبیر اونجا اصرار دارد که ذوالقرنین به واسطه قرینه که در اینجا ذکر می‌کند که پاسخ داده شده، ذوالقرنین رو نبی می‌دونند. اما حالا ما فعلا
یکی از اولیای بزرگ خداوند متعال،
عبدالصالح تعبیر خیلی خوبی است که امیرالمومنین علیه السلام می‌کند که این عبدالصالحی بود و این اهل صلاح بود و ناصح بود و
که علم داشت، قدرت داشت، دلسوز بود،
خدا هم به او توانایی‌های زیادی داده بود. حتی در بعضی از روایات نقل می‌شود یا استشمام میشه از خود قرآن و در از بعضی روایات که در لشکر او به نحوی که اون شأنیت نبی حفظ شود، نبی وجود داشته و ذوالقرنین حرش نبی داشته و آیات الهی گاهی وحی هم بر اون نبی می شده و اون نبی به او ابلاغ می کرده دستورات و او هم انجام می داده. اما اونی که در برد بوده و در صحنه بوده و معلوم بوده و معروف بوده ذوالقرنین بوده.
بله.
اینم تو بعضی از روایات و استفاده ها ذکر شده که اینا همه خیلی زیباست. ببینید هر کدوم جای
خیلی ظریف و لطیفه.
بله. جای بس داره. منتها ما فعلا در حدی که می خوایم آیات قرآن رو برسیم، بلکه ان شاء الله با سرعتم. این بیانی که فاتبع سببا در قرآن تایید بر این است که ذوالقرنینی که ما همه اسباب رو بهش دادیم همه رو به کار میگره. یعنی سببیت ها رو به دنبالشون به نتیجه میرسوندشون، دنبال میکرد.
این طوری یک الگوی مدیریتی کامل خیلی جدی داره.
بله، یه الگوی مدیریتی جدی و کامل. بله. که تو جهات متعدد داره بیان میکنه که و بیانم داره که این یه لشکر عظیمی رو همراه داشت، عالمان و نخبگان و مدیران و طراحان رو همراه داشت، همه اینا رو مدیریت میکرد و موفق بود. عجیبش هم این است که ذوالقرنین طبق همین آیات قرآن هر جا که حرکت کرد بدون اینکه مقاومت چشمگیری در مقابلش امکان پذیر باشه تسلیم میشدن. این مجموعه بکارگیری اسباب در کنار هم و تابع اسباب شدن، اسباب رو درست به کار گرفتن، وسائل رو درست به کار گرفتن، نتیجهش این می شود که این هیچ استکاکی در مقابلش ایجاد نمی شد، همه نافذ بود کارش. ببینید ما متاسفانه بسیاری از توانایی هامون صرف استکاک اسباب با هم دیگه میشه، چون نمیتونیم درست به کار بگیریم افراد و اسباب و وسایل، همه اینا استکاک ایجاد میکنن. توانایی رو با صرف کنیم اینها رو اصلاح بکنیم که این سبب در مقابل اون سبب قرار نگیره.
بله.
این فرد در مقابل اون فرد، این مدیر من در مقابل اون مدیر من قرار نگیره. ببینید این نشون دهنده یک مدیریت ناقصه. که نتونسته اسباب رو و افراد رو کاملا به کار بگیره. خب البته توانایی عظیمی هم میخواد، هر کسی قدرت بر اینه، اما داره یه همچین الگو سازی رو میکنه. خب تا به اینجا اجمالا مسئله معلوم شد که اون چه که توانایی هایی که به ذوالقرنین داده شد، این توانایی های عظیمی بود که خدا هم نسبت میده آتیناه و ما دادیم او رو به او، که نشون میده این فردی است که شاخص است. البته گاهی آتیناهو صدق میکند بر غیر این هم، مثلا در رابطه با الانبا اورا تعبین است آتیناه آیاتنا، ما آیاتونو به او دادیم، اما او خودش رو از اونها منسلخ کرد، فنسلخ منها، بل انبا اورا جدا کرد خودش. بعد از اینکه مدت ها به لباس زهد و تقوا و استجابت دعا در بین مردم بود، بل انبا اورا در زمان موسای کلیم
جدا شد،
اما جدا شد، فنسلخ منها. تعبیر انسلاخ هم آمده، انسلاخ سلاخی به این که پوستی که چسبیده به بدن، لباسو نمیگن انسلاخ در آورد، کسی لباسشو در آورد نمیگن فنسلخ از این لباس. انسلاخ مثل پوست بدن که دیدید وقتی که گوسفند رو سلاخی میکنن، یعنی پوستشو ازش جدا میکنن.
بله.
اینقدر چسبیده،
یکی شده،
اینقدر نزدیکه، مثل لباس نیست که راحت در بیاد، اما اینجوری هم نیستش گوشت و پوست باشه. ببینید تفاوت، نه از اون طرف مثل لباسه،
بله،
نه از این طرف مثل گوشت و پوسته، مثل گوشته، بلکه مثل پوسته، که پوست قابل جدا شدن از گوشت هست، اما مثل لباس هم نیست که راحت هر دفعه بتونه. لذا فنسلخ منها، فتبع هوا، با طبیعت از هوا از اینها جدا شد. خب ما تا اینجا وارد این دعایه شدیم، فتبع از حتی ازا سفر اول ذوالقرنین آغاز می شود. ما بعد از اینکه انشالله فرصت شد آیات رو در خدمتشون بودیم، اگر انشالله این جلسه که بعیده، اگر جلسه آینده امکان پذیر شد، اون وقت در مقام بیان خصوصیات کلی ذوالقرنینی که ممکنه بعضی شبهات و نکته ها باشه، انشالله اون موقع در خدمت دوستان هستیم. اون وقت عجله نشه که الان چرا اون نکات رو تذکر نمیدیم،
قدم به قدم با شما بله، همراه
با همین نگاه داریم جلو میریم که آیات اولویت ما نگاه قرآنی است و در محضر قرآنیم، و بعد انشالله بعد از قرآن نگاه روایی و نقل هایی که در کنار این نقل میشه. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تا اینکه در این سیر اول و سفر اول رسید به غروبگاه خورشید. غروبگاه خورشید که غروبگاه خاصی نداره، خورشید زمین با خورشید فاصله دارن، هرچند در اون دورها شاید علم به این مقدار رشد نکرده بود که بدانن زمین به دور خورشید میچرخد یا خورشید به دور زمین میچرخد، با بنابر اون نقل هایی که از سابقین بوده. اما غروب خورشید به نگاه عادی که خورشید اینجا غروب میکنه، الانم که ما میدونیم زمین به دور خورشید میچرخد، اما میگیم غروب کی؟ خورشید غروب کرد.
بله،
یعنی اینو غلط هم نمیدونیم از جهت مواجهه چی عرفی. اینجا هم تعبیر بر اساس نگاه کیه؟ نگاه
عرف اون زمان
و ذوالقرنینه، که حتی اذا بلغ مغرب الشمس. تعبیرم ببینید، قرآن تاکید داره که نکته رو بگذاره که بعدن کسی اشکال نکنه. وجدها، کی وجدها؟ ذوالقرنین. یافت این که خورشید، وجد خورشید را، تغرب فی عین همه. ذوالقرنین اینجوری فکر کرد، اینجوری یافت، نمیگه خورشید در اونجا غروب کرد. تعبیر رو ببینید چقدر زیباست. یعنی نگاه ذوالقرنین این بود،
تصورش این،
ببینید چقدر، ببینید اینا تعبیرات دقیق قرآنیه ها، نمیگه خورشید اونجا غروب کرد. فی عین همه ا، یعنی چشمه ای که در حقیقت با اون همه ا اون لجن رو میگن، به جایی رسیدن که جزایری بود بعد تو اقیانوس، که این جزایر با فاصله های طولانی، خورشید وقتی که داشت طلوع آدم وای میسته تو جایی که دریاست و اقیانوسه، غروب خورشید در اقیانوس خیلی دیدنیه.
بله.
من چون چند بار دیدم واقعا مبهوت کننده،
از یه خط افقی در واقع میره
این باید. غیر از جایی که کوه، غیر از جایی که مثلا پستی و بلندی هست، اونجا یه سطح خیلی صاف عظیمی است که آدم وقتی تا نگاه میکنه چشم خورشید رو به راحتی میبینه و غروب خورشید قرمز هم میشه و بعد کم کم چی میشه، خیلی دیدنی و مبهوت کننده است. هم طلوعش از جانب دریا خیلی مبهوت کننده است،
هم
غروبش خیلی مبهوت کننده است. لذا از نگاه ذوالقرنین، وجده ها، ذوالقرنین وجده، خورشید تقرب و غروب کرد، فی عین همه، عین چشمه است و اطلاق بر اقیانوس هم شده، در این اقیانوسی که جزایری داره که دور دستن و احساس میکنه که داره تو اونجا غروب میکنه، غروب در اونجا دید. و وجد اندها، قبل از این اقیانوس، اینجایی که ایستاد بود و داشت نظاره میکرد که دیگه آخر عالم است اینجا، وجد اندها قوما، اینجا عده‌ای رو یافت که قلنا یا ذوالقرنین، اینجا قلنا اونی که استفاده میکنن که ذوالقرنین نبیست اینجاست، این آیه است. قلنا خدای سبحان در این قصه که داره نقل میکنه میگه ما گفتیم، قلنا ما گفتیم، یا ذوالقرنین خطابم داره میشه به ذوالقرنین،
یه جور وحی در واقع اینجا
وحی. لذا بعضی استفاده کردن که این قلنا یا ذوالقرنین هر بیانی و هر خطاب خدا با فردی دلیل بر این که این وحی نبوتی باشه نیست، چنانچه به مادر موسی خطاب شد که
اوحینا
الی ام موسی، اما مادر موسی که نبی نبود که این در حقیقت پس میشه، اینو میگن محدث، یعنی کسی که گفتگو دارد اما این گفتگو چی هسته؟
نشان نبوتش نیست،
وحی نبوتی نیست. لذا ما قائلیم که حضرات معصومین محدثن، گفتگو با خدا دارن و حرف میزنن و میشنن، اما اینجوره یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، خطاب پیغمبر است به امیر مؤمنان علیه السلام که تو میشنوی آنچه که من میشنوم، پس شنیدن دلیل بر گفتگو کردن. حتی فاطمه سلام الله علیها بعد از وفات پیغمبر اکرم ما داریم که 75 روز جبرئیل با او گفتگو میکرد، محدث بود و حضرت محدث بود و با او گفتگو میشد، و اینها ولی دلیل بر نبوت نیست. پس قلنا یا ذوالقرنین رو که مثل فخر رازی دلیل بر نبوت خواستن بگیرن، عام‌تر از نبوته، میسازد، ممانعتی ندارد، اما دلیل قاطعی بر اینکه حتما نبی باشد نیست. خب این هم یه نکته که تو همین آیه ذره به ذره که جلو میریم، و وجد اندها قوما قلنا یا ذوالقرنین، این نشون میده که هم سوال افراد از این بودش که یسالونک انزل قرنه، از ذوالقرنین سوال کرده، معلوم میشه که این اسم برای شخص علم شده بوده، یعنی اونایی که عرب هایی که اومدن سوال کردن از اسم ذوالقرنین سوال کردن که ذوالقرنین در موردش سوال کردن، اینجا که خدای سبحان داره با خود اون شخص صحبت میکنه میگه قلنا یا ذوالقرنین، بازم خطاب رو به عنوان چی آورده؟ ذوالقرنین. معلوم میشه که ذوالقرنین علم بوده براش، هرچند اسم نبوده و لقبه، اما معلوم میشه که این به این اسم مشهور بوده به ذوالقرنین. خب خود لفظ ذوالقرنین البته یه لفظ عربی است که ترکیب عربی است این لفظ، که از زی و القرنین که القرنین تثنیه است آمده، خود همین این هم دلالتی توشه، چون قرآن کریم اسما رو تغییر نمیده. ممکنه که مثلا ابراهیم یه اسم عربی نیست، اما در به صورت همون ابراهیم ذکر می شود و همچنین اسمای دیگری که حالا به جای خودش گفتگو شده. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. اینم یه بحث جالبی است که ببینید سیره هدایت، یعنی اینها با توجه به این که جوابی که ذوالقرنین میده به این خطاب الهی، خدا مخیرش میکند، حالا توسط اون نبی که در بین او بوده این امر رو به او میکند، یا اینکه نه خود ذوالقرنین محدث بوده با او گفتگو شده، هر دو امکان داره که به واسطه، یعنی این قلنا یا ذوالقرنین با واسطه هم میسازد،
بله،
که به واسطه گفتن به نبی بهش بگو این رو قلنا یا ذوالقرنین، که بهش اختیار دادن که اینها رو که الان در مقابل تو هستن اینها رو اما ان تعذب یا عذابشون بکن، و اما ان تتخذ فیهم حسنا، مثل واجب تخییری. مثلا اگر یک کسی روزه رو افطار کرد عمدن، خب سه کفاره برای او قرار داده میشه، یکی از اینها رو انتخاب کنه،
بله،
این واجب تخییری، یکی از اینها رو مثلا تو انتخاب کن. اینجا هم دو راه خدا مقابلش میذاره، چنانچه در مقابل پیغمبرم وقتی که اسیر گرفته بودن به واسطه اینکه اول اسلام بود و اینا، دو راه در مقابل پیغمبر در قرآن میگذاره که هر کدوم میخوای انتخاب کن. اینجا هم دو راه، آیا اینها رو عذاب میکنی اما انتو عذبه، و اما انت تتخذ فیهم حسنا، یا با یک سیره حسن در اونها. سیره حسن در مقابل نیست که اون قبلی غلط باشه، سیره حسن یعنی با ملایمت، با یک نرم خویی دیگری، منتها اینها هم لایق بودن که برخورد عذاب به اینها بشه، بله. چون حالا علتش اینجا بیان میشه تو آیه بعد. تو آیه بعد میفرماید که قال اما من ظلم، این گونه نیستش که همه رو یکسان برخورد کنیم، بعضی از اینا ظالم بودن، تعبیر رو ببینید نمیگه کفره،
ظلم
یعنی یه تعدیگری، یعنی یک تجاوزکاری، معلوم میشه که تعدی هم داشته، از شخص خودشون خارج بوده. درسته که شرک ظلم عظیم است، درسته که شرک ظلم عظیم است، اما اینجا ظلم رو مطلق آورده، اما من در مقابل ظلم چی رو آورده؟ آمنه و عمل صالحا. اما من ظلم فسوف نعذبه، اگر اونهایی که ظلم کردن اونها رو باشون برخورد میکنیم، یعنی اونها رو نتخذ فیه حسنا نیست، اونها جای مدارا باشون نیست، باید رهاشون کنیم، اینا اهل ظلمن. اونهایی که ظلم کردن فسوف تو نعذبه، اما عذاب اصلی به این الهیت و توحید ذوالقرنین، ثم یرد الى ربه فیعذبه عذابا نکرا. تازه اینها عذابی که ما میکنیم این اول عذاب دنیاییشونه، عذاب اخروی اینا وقتی است که به سوی خدا برمیگردن. از این که ثم یرد الى ربه معلوم میشه که اینجا غائب ذکر میشود، چون غائب ذکر میشود یرد الى ربه معلوم میشه که این نبی نبوده، یرد الى ربه با این نگاه فیعذبه عذابا نکرا. اما میشه آیه بعدی رو به همین سرعت بگیم؟
بله، بفرمایید.
سفر اول رو تمام
بکنیم.
و اما من آمن و عمل صالحا، اما اون کسی که ایمان آورد، یعنی بعد از اینکه ذوالقرنین وارد شد عرض کرد دعوت را، دعوتش رو عرض کرد، اینها قبول کردن، آمن و عمل صالحا، اینا عناد نداشتن. یعنی اون ظلم نشون میده که بعد از اینکه ذوالقرنین آمد اینا دست از ظلمشون بر نداشتن، با اینکه دعوت کرد، با اینکه مسلط شد، ولی هنوز به ظلمشون چی بودن؟ پا بر جا بودن،
اصرار
داشتن، اونها رو باهاشون برخورد میکنن. این سیره دیگه خدا تایید داره میکنه، این داره تایید میکنه، داره سیره رو تایید میکنه، بیان تاییدیه که این کسی که بعد از اینکه دعوت محقق شد، پیغمبر نیست اما عبد صالحی است، مثل که مثلا الان یه موقع از پیغمبر اکرم دعوت کرده، یه موقع از الان مثلا اینید مبلغین اینور اونور میرن دعوت میکنن، میرسونن دعوت پیغمبر رو میرسونن، همین رساندن دیگه. اما من آمن و عمل صالحا فلهو جزاء عن الحسن، او رو برخورد حسن میکنیم، جزاء حسن دارد، و سنقول له من امرنا یسرا. ظاهرا دیگه بیانش شاید
بمونه بعد از تلاوت قرآن، انشالله که ما به قرار روزنمون برسیم، اولین روز هفته است و انشالله برنامه‌مون رو و هفته‌مون رو
هرچند ما همینم
بکنیم.
در محضر قرآنمون داریم، خود قرآن رو هم میخونی، ولی
خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، قدم به قدم خیلی هم خوب ترسیم کردید وقایع اون زمان رو و شخصیت حضرت ذوالقرنین رو. انشالله برمیگردیم در مورد این عبد صالح به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام و بیان حاج آقای آبدینی عزیزمون بیشتر صحبت خواهیم کرد. امروز دوستانمون صفحه 100 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات 135 تا 140 سوره مبارکه نساء. این هفته قرار هست تجلیل بکنیم از مفسر فقیه و عالم گرانقدر و بزرگ شیعه مرحوم علامه تبرسی و انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد. لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به سمت خدا. در این دقایق پایانی برنامه خدمت جای آب دینی عزیزمون هستیم. اشاره قرآنی این سفر رو بشنویم و انشالله از مرحوم علامه تبرسی یا تبرسی بشنویم و از شخصیت بزرگ این مجاهد عالی قدر و عالم گران قدرمون. جای آب دینی، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه 140 سوره نساء که در این صفحه بود، در محضر این آیه بیان، هرچند همه آیات اینجا خیلی قابل توجه و تذکره، اما وضع منافقین در کنار کافرین و اینکه در نهایت این آیه می‌فرماید که کفار نسبت به آیات الهی کفر می‌ورزیدند اما منافقین استهزا می‌کردند و خدای سبحان ان الله جامع المنافقین و الکافرین جمع میکنه بین این دوتا فی جهنم جمیعا، یعنی وضع نفاق اگر انسان با نفاق از دنیا نعوذ بالله بره ملحق به کفره،
پناه بر خدا،
چون نفاق توش استهزاز حقیقتا، یعنی حقیقت نفاق با حقیقت منتها نفاق ما نگیم تا بگیم منافق فکر کنیم که حالا منافق یعنی عبدالله بن ابی یا مثلا یک کسای سرشناسی که نفاق مراتب دارد، وقتی که نفاق گره میخوره با استهزا هر حکم الهی رو که جلوی ما قرار بگیره چه عملا چه علما، گاهی علما استهزا میکنیم گاهی عملا، یعنی تو عملمون بهش استخفاف میکنیم سبک میشموریمش، اینم یه مرتبه از نفاقه، اما این نفاقی است که قابل رجوعه، اما این نفاقهایی است که خدای سبحان راه رو باز گذاشته، اگر نفاق کشید به اون جایی که علمن شد و به طوری شد که با علم و عناد انسان این کار رو بکنه، دیگه البته اون راه رجوع
براش
نیست، اما حواسمون باشه این نفاقهای ساده که عملا اگرم یه موقعی انسان قدرت بر انجام عملی پیدا نمی کند، قدرت پیدا نمی کند، این قدرت عادی یعنی حال نداره به این معنا، تنبلی می کند، اگر تنبلی کرد حواسش باشه ناراحت باشه، حواسش باشه خوشحال نباشه که نکردم، اون خوشحال بودن در انجام ندادن یه واجب یا در حقیقت ترک حرام اون میشه نفاق و استهزا.
انشالله جز این دسته نباشه،
جز این دسته نباشیم. خب ما منور شده این هفته ما هم علاوه بر این مباحث قرآنی که داشتیم به نام مرحوم علامه تبرسی که مشهور بله. تبرسی میگن که ایشون یکی از بنیانگذاران کار تفسیره، که تفسیر ایشون جزء یکی از تفسیرهای قوی نیست که خدمتی که به قرآن کرده واقعا ماندنی است. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو. ایشون میفرمودن که نظیر تفسیر تبرسی که مجموع البیان باشد که کاملا تفکیک کند بحث لغت را، بحث شأن نزول را، بحث تفسیر، یعنی آنچنان اینها را تفکیک شده تو هر آیه آورده، بعد یا نتونستن به این دقیقت مراقبه در این نگاه. ایشون می فرمود که اگر می شد تفسیر رو بس بدیم، اما با همین دستبندی و نگاهی که در مجمع البیان شده، این تفسیرهای امروزی با اون بس اگر امکان پذیر می شد، تأثیر گذاریش بیشتر بود. لذا با یه نظم خیلی زیبایی
و اشراف و احاطه‌ای که مرحوم
همچنین خلاصه ایشون جوامع الجوامع اعمال ایشون از تفسیر جوامع در اون مقدمه جوامع الجوامع به سر نگاهی که به قرآن دارد آنچنان زیبا توصیف کرده، من حالا یه عبارت کوتاهشو میخونم. ایشون میفرماد قرآن نور و دلیل است و برهانش آشکار و جلوهش جدا کننده حق از باطل است، معجزه ایست که همواره باقی خواهد بود و دلیل و راهنمایی است پایدار که برای همیشه بشر را به گفتار و کردار نیک هدایت میکند و او را از لغزش باز میدارد. یعنی اگر این باور به همین سادگی در وجودمون ایجاد بشه، اون موقع ارادتمون به قرآن هم و نیازمون به قرآن هم شدیدتر میشه. انشاءالله خدای سبحان ایشون رو شفیع همه ما هم قرار بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. ما وقتمون تموم شده. انشاءالله هفته آینده هم در مورد شخصیت ذوالقرنین صحبت خواهیم کرد، با نگاهی که قرآن کریم و روایات ما دارند و با بیان بسیار بسیار شیوا و زیبای حاج آقای عابدینی عزیزمون. وقتمون تموم شده. منم میدونم شما هم مثل من سوالات زیادی تو ذهنتون هست. انشاءالله منتظر میمونیم و مترصد خواهیم بود که هفته آینده این نکات رو از زبان حاج آقای عابدینی عزیزمون بشنویم. باید دعا بکنید و انشاءالله خداحافظی بکنید.
انشاءالله خدای سبحان به حق قرآن عظیم همه ما رو از نور هدایت قرآن بهره مند بگرداند. کشور ما رو در پناه امام حسین علیه السلام و با این توسلاتی که به امام حسین علیه السلام داشتیم از هر گزندی محفوظ بدارد
ان شاء الله. دوستانی هم که میخوان آیاتی که حاج‌های عابدینی در مورد صحبت کردن رو ببینن در مورد ذوالقرنین و مطالعه بکنن و آماده بشن و مهیا بشن برای هفته آینده، میتونن آیات 83 به بعد سوره مبارکه کهف رو ببینن، صفحه 302 قرآن کریم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. تا فردا و تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم.
عليك مني سلام الله.
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار.
حسين حسين
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
غريبة حسين 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 شهيد.